أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان للسبعين في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا و هل نجازی الا الکفور. گرچه بعضی از این مطالب بازگو شد، اما برخی از نکاتی که از اول سوره تا اینجا مونده است این مطرح بشه، چون طرح آیات و مبحث جدید با تعطیلی که در پیش داریم دیگه سازگار نیست. قسمت مهم اون چه که در این بخش آمده چند مطلب است که کاملا خودش نشون میده. یکی مسئله حمد است. مسئله حمد چه درباره نعمت‌های دنیا چه درباره نعمت‌های آخرت به صورت حمد آمده. در نقل جریان این دو پیامبر بزرگوار داوود و سلیمان سلام الله علیهما به عنوان شکر مطرح شده. در جریان قصه سبا به عنوان اینکه اینا شاکر نبودن گرفتار کیفر شدن. این چند مورد نشون میدهد که مسئله حمد در این بخش از سوره خیلی چشمگیره. مطلب دیگر این است که حمد گاهی برای ثواب است و انجام وظیفه است، مثل حمد دنیا. گاهی به عنوان لذت است، نظیر حمد آخرت. حمد آخرت برای ثواب بردن نیست، چون اونجا دیگه داره تکلیف نیست. ولی همون طوری که از خوردن میوه بهش لذت ظاهری میبرن، از حمد الهی لذت باطنی میبرن. این چنین نیست که در اول آیه فرمود، سوره فرمود الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، با جمله‌ای که فرمود و له الحمد فی الاخره یکسان باشد. اونا که وارد سرزمین بهش شدن، من الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، الحمدلله الذی اورثنا الارض نتبوأ من الجنه ما نشاء، اینا حمدهایی است که لذیذانه است، نه حمدهای عابدانه و زاهدانه. حمدی بکنن که ثواب ببرن. اگر از نشستن در غرف مبنی لذت جسمی برن، اگر از خوردن فواکه بهش لذت جسمی برن، از حمد ذات اقدس الهی لذت معنوی برن. مردان الهی در دنیا همون لذت رو دارن به اضافه ثواب. یعنی وقتی انبیا و اولیاء الهی میگن الحمدلله رب العالمین، هم عبادت است و ثواب دارد، هم بر اساس منزل لذی زاغ حلاوت محبت که فبتغا من که بدلا، یا ازغنی حلاوت ذکر که در دعاهای بعضی از روزهای ماه رمضان است، از این قبیله. یعنی این هم لذت میبرند و هم ثواب. اینا جامع بهشت و دنیای هست. جامع الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض و جامعه و له الحمد و الاخر است. مطلب بعدی آن است که اونا که بیشتر در خدمت قرآن کریمن، ضمن تفسیر آفاقی آیات از تفسیر انفسی غفلت نمی کنن. ظاهر آیه یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، همین از اون هر حبه‌ای که در زمین می رود خدا می داند، چه می رویاید چه می رویاند چقدر می رایند، این را خدا می دونه. این ظاهر آیه است. اون بزرگوارا این آیه را بر ظاهر حل می کنند، میگن معنای آیه همین است. اما میگم ما یه تفسیر انفسی هم داریم. اگر شما یه بذر خوبی رو در زمین کاشتید این میوه خوب میدهد، یه بذر تلخی را کاشتید این میوه تلخ میدهد. نمیگن آیه اونیست که الان ما میخوام بگیم، ولی میگن ما این رو هم باید مواظب باشیم، اون چه در ذهن ما فرو میره، اون غذایی که میخوریم، اون حرفی که میشنویم، اون نگاهی که میکنیم، این یل جوفی عرض نفس است. میوه این هم بالاخره یا تلخ است یا تند است یا کز است به مانند آن. این تفسیر آیات انفسی معناش این نیست که آیه میخواد این رو بگه، آیه رو نمیخواد بگه، ولی میگن ما بهرهای نفسانی هم باید ببریم، همونطوری که خدای سبحان میدونه این تخمی که در زمین پرو میره بارش چیه، میدونه به این که این حرفی که ما شنیدیم، این غذایی که ما خوردیم، این نگاهی ما کردیم، این هم بارش چیه. یعلم ما یلج فی الارض ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. بنابراین دو مطلبه، یکی که ما بگیم آیه رو میخواد بگه، هرگز آیه رو نمیخواد بگه، آیه و معنی اولیه. یکی که ما بهره انفسی میبریم، اینو میگن تفسیر انفسی در قبال تفسیر آفاقی. نه معنای لفظ اینه، نه آیه میخواد این رو بگه. خب یعنی مواظب خودشون هم هستن. و همونطوری که همدم دو قسم بود، مردان الهی تو بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه هست، منزل لذیذاق حلاوت محبت که فرب تامی که بلا، اینا هم عبادت هست برای اینها هم لذت. اون ازغنی حلاوت ذکری که بعضی از دعاهای ما مشرمزان روح ما مشرمزان است از همین قبیله. حالا وقال الذین کفروا لا تأثیر از ساعت ذات اقدسه، ذات اقدسه را قسم میخورد بگد بلا و این واو قسمه، مقسم به او ربوبیت است و این ربوبیت را وصف کرده به عالم غیب بودن. به این مقسم به اونطور که از سید الاستاد رضوان الله بیان شد که قسمهای خدا به بیانه است نه در قبال بیانه. کسی که بیانه ندارد قسم میخورد، اما خدا به بیانه قسم میخورد. مثل این کسی بگوید الان روز است، بگن به چه دلیل روز است؟ به قسم به این آفتاب روزه. این به دلیل قسم خورده، نه به بیگان، نه به چیزی دیگر. ذات اقدس اله که قسم میاد میکند به دلیل قسم میاد میکند. یعنی اگه کسی به مقسم به آیه توجه بکند به مطلب پی میبرد. خب رب آره که آدم را بپروراند دیگر. اگه کسی رها بکنه، پاداش نده، کیفر نده، به اعمال و اسرار آدم نپردازه که ربوبیت نیست، این رها کردنه. پس قسم خوردن به ربوبیت در حقیقت توجه دادن به حد وسط برهانه. منتهی وصفی رو رو این ذکر کرده، نفرمود او عالم الغیب است، خالق سماوات و ارض است یا فلان، بلکه عالم الغیب است. یعنی مسئله معادی امر غیبی است. توقع نداشته باشی که اگر گفتن در قبر سوالی هست، کتابی هست، جوابی هست، شما با حس ظاهری بشنوید. برزخ از این قبیل نیست، ساحل قیامت از این قبیل نیست که شما توقع داشته باشید یه دستگاه ضبط بذارید تو قبر ببینید که سوال جواب چیه. این چنین نیست. قال بلا و ربی لتأتینکم عالم الغیب، یعنی خدایی که عالم غیب است معاد را مطرح کرده. پس شما توقع نداشته باشید با احکام شهادت بخواهید جریان غیب را مطرح کنید. خب بله دیگه، کسی که اهل این کار است مرزش جاییست که بتواند با تهذیب نفس در برابر یعلمهم الکتاب و الحکمه هم کم گوشد. او حق ندارد بگوید، چون که هرگز نگفت و هرگز نمیگوید، آیه رو میخواد بگه. اما میگد که خدای سبحان وقتی میداند این بذر بذر خوبیست در این دل زمین رفت و میوه خوب میدهد، خب حرف خوب، موعظه خوب، مطالب خوب، نگاه خوب، توجه خوب که وارد صحنه نفس بشه اونم میوه خوب میدهد دیگر. این یک تنظیریست، نه این که بگد آیه رو میخواد بگد. آیه دونش هم حق ندارد بگد، چرا صد به این که ما بگیم مرزش تا کجاست. همین که بخواد از حدود لفظ و معنا و مفهوم عبور بکند دیگه تفسیر نیست. این یه دونش هم جایز نیست، چرا صد و مرز دو اینها. ولی بخواد تهذیب کند، بله خب تهذیب بکند دیگر، تهذیب میکند نفس رو، تهذیب میکند با تشبیه با تنظیر اینها، اون هدایت میشه دیگه، اون مرزش مشخصه دیگه. اونم همین رو میگن، اگر خدا نکرده بگن این لفظ رو میخواد بگه، نه اون بیراه است. اما بخواد بگن که ما ایران باید مواظب باشیم، خدایی که اون زر اون حبه ها رو میدونه اگر تلخ است و ترش است و شیرین است میوهش چه خواهد بود. خب اونجور هم که ما میشنویم اینا میوه های قلب ماست دیگر، اینا رو خدا میدونه دیگه، باید مواظب باشیم دیگه. این طیباتی گفتن تنها سیب و گلابی که نیست که، حرفای خوب هم طیبه دیگه. این که گفتن قضا داره رزق داره، در دنیا رزق داره در آخرت رزق داره. ببینید شعیب وقتی شعیب سلام الله علیه وقتی از نبوت خراب بده میگه رزقنی منه رزقنی کریما، معلوم میشه نبوت رزق است، امامت رزق است، ولایت رزق است، معرفت رزق است، اینا رزق هست، نان و گوشت هم رزق هست، منتها آیات باید مشخص بکنه که کدوم رزق رو در اینجا بیان کرده. مطلب بعدی آن است که این که برخی ها خودشون بیراهه میرن، یک، راه دیگران را میبندن، دو، اینا یسدون ان سبیل الله هست، اینا که سد ان سبیل الله میکنن، سد هم به معنی لازم آمده هم معنی متعدی، صده یعنی انصرفه، یعنی صد نفسه عن سبیل الله، اینجا معنی انصرفه است، صد غیره عن سبیل الله اینجا معنی صرفه است. چه صدی که با انصراف همراه باشد، چه صدی که با صرف همراه باشد، همه اینها برای عجز، با عجز رسوندن و عاجز کردن دین خداست. و بود اینا که سعی میکنن ما عاجزیم باشن هرگز به مقصد نمیرسن، همیشه دنبالن. و الذین یسعون فی آیاتنا معاجزین کلام عذابون. بعد میرسیم به مسئله هل ندلکم علی رجلین. اونا در نهایت بیادبی گاهی معاذ الله میگفتن این حرفا سحر است، گاهی میگفتن شعر است، گاهی میگفتن کهانت است، گاهی میگفتن این کذب است، گاهی میگفتن فری و کذب است، گاهی هم میگفتن معاذ الله جنونه. حالا یا در مقاطع مختلف میگفتن یا احزاب و گروه های مختلفی برای خودشون دسیسه آوردن. این 5-6 کار حرف بیادبی رو اینا داشتن. و قرآن کریم از این بیادب ها درباره انبیاء علیهم السلام این 5-6 بیادبی رو نقل کرده. گاهی میگفتن سحر است، گاهی میگفتن شعر است، گاهی میگفتن کهانت است، گاهی میگفتن فریه و کذب است، گاهی هم میگفتن نه و اصلا مجنون معاذ الله. حالا یا در مقاطع گوناگون این بیادبی رو داشتن یا گروهی اینچنین میگفتن گروه اونچنان. به ذات اقدس الله همه این باطل ها رو زدوده فرمودین حق تلق است و حق محض. اینچنین نیست که افترایی باشد در کار. اونا با تعجب میگفتن که یه خبر جدیدی است که اذا مزقتم کل ممزق، برای اینکه این رو خیلی تلخ و سخت جلوه بدن گفتن انکم لفی خلق جدید. گاهی میگفتن که انکم تبعثون. خب تبعثون یه فعل است، اما خلق جدید جمله اسمیه است، معنای ثبات رو میرساند به مانند آن. این نهایت بیادبی را اعمال کردن، گفتن که یک کسی پیدا شده که میگه وقتی شما تکه پاره شدید، خاک شدید، پودر شدید، خلق جدید پیدا میکنید، نه انکم تبعثون. اون انکم تبعثون یه مقدار نرمتر است. اینا کسانی هستند که قلبشون نه مثل مس است، نه مثل آهن، بلکه سنگ است و از سنگ سخت‌تر. میدونید مس که منشأ برکتیه، این میشه آب کرد و صدها برکت از این مس گرفت. آهنم به شرحه زن میشه نرم کرد، کوره قرار داد، اما سنگو نمیشه نرم کرد. اینی که میگن این قلبش سنگ است قاسی است، برای اینکه از اون معدن مس نه تنها قیمتش کمتره، پستره، نه تنها از معدن آهن کمتره بلکه پستره، بلکه نرم شدنی نیست و آب شدنی نیست. این که فرمود این نمیل الحروب مثل حجر است، سنگ است، بلکه از سنگ سخت‌تر است، زیرا برخی از سنگ‌ها و این نمیل ها لما یهبتو من خشیت الله، برای همین جهته. خب ما مس داریم، بالاخره او سفت و سخت است، اما منشأ برکت است، میشه ایر آب کرد. آهن داریم، ایر میشه تو کره برد و ایر نرم کرد. و وجود مبارک ابراهیم داوود سلام الله علیه رو عنایت الهی و اجازه الهی این آهن رو دست میزد و نرم میکه مثل موم میشد. که این علم نیست که بارها براتون رسید تا کسی درس بخونه یاد بگیره، این قداست روح اون شخص است. لذا در باره زره بافی تعبیر به علم کردن و علمناه صنعت لبوس لکم لتحسنکم بأسکم، اما مسئله نرم کردن نفرمود و علمناه الانت الحدید، فرمود و علنا له الحدید. این با درس و بحث حل نمیشه، این با قداست روح حل میشه. یه وقت هست یه ولی از اولیای الهی یه حمدی میخونه یه بیماری شفا پیدا میکنه، این یه راه فکری ندارد که بگن آقا چیکار کردی که با یه حمد بیمار رو شفا دادی. این به قداست روح و طهارت روح اون شخص وابسته است. معجزه و کرامت اینا جزء علوم نیستن، نظیر فقه و فلسفه و تفسیر و اصول که آدم درس بخونه اینا رو یاد بگیره. مثل اینکه ما یه تجارتی داریم، یه ارث در تجارت، خب کسب دیگه، راه فنی داره، راه درسی داره که چگونه انسان کشاورزی کنه، دامداری کنه، تجارت کنه، پیشه‌وری کنه و مالدار بشه. اما اینا با درس و بحث حل میشه. اما نمیشه گفت که به یه پسری که تو مال پدر ارث بردی چی کار کردی که ما هم بریم اون کار را بکنیم ارث ببریم. ارث به پیوند وابسته است، این که درس نیست که ما درس بخونیم از پدرت ارث ببریم. این علم الوراثه به پیوند با ذات اقدس اله رابطه دارد. این درسی نیست، این بحثی نیست، این فکری نیست. اینی که وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه به قتاده فرمود من شهیدم در کوفه، فتوا میدی؟ به چی فتوا میدی؟ عرض کرد به قرآن. فرمود کیفه تفتی به قرآن؟ ما ورثک الله من القرآن حرفا، تو یه حرف ارث نبردی، چجوری میتونی ارث بدی؟ علم و دراسه مشکل اون فتوای عمیق معنوی اهل بیتی رو حل نمی کنه. این رابطه می خواد. غرض این است که علنا له الحدید از سنخ علم نیست. اما ذات اقدس اله فرمود سنگ نمثل موم نرم میشه، نمثل آهن، نمثل مس آب میشه. لذا از همه اینها قلب اینها سخت‌تر از ایناست. بیان نورانی از داوود در قلب اینها اثر نکرده، برای اینکه از قلبشون از آهن سخت‌تر بود. آهن نرم شد، این قلب نرم نشد. یا مس آب شد، اینا از خجالت آب نشدن. این گور تعبیرات هست. بعد فرمود به اینکه اون چه که ذات اقدس اله درباره این دو بزرگوار فرمود، قسمت مهم ظاهریش و باطنیش هم شکره. شکر هم چند بخش دارد. ممکنه افراد شاکر باشن، اما شکور بودن کمه. شکور کسی است که علمن معتقد باشد و بفهمد این نعمت این منعمی دارد به خداست. لسانن هم معتقد مقر باشد و عملا هم این نعمت را به جا مصرف بکند. دیگه هرگز نگد من خودم زحمت کشیدم و پیدا کردم. خودشو، زحمت خودشو، محصول خودشو نعمت الهی بدونه. اگر کسی این کار برای او ملکه شد، این میشه شکور. این گونه افراد کمن که قلیل و من عبادی از شکور. اما وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی به حضرت عرض کردن این همه رحمتهای الهی نسبت به شما شده است، شما چرا اینقدر بیتاب میفکنید؟ فبود افلا اکون عبدن شکورا. خب اون مقام خاصی است. شکور بودن کم است، اما قلیل و من عبادی از شکور. اما ممکنه دیگران شکر بکنن، ولی بالاخره شکر اضافه میکند نعمت رو. برخی از مفسران خیال کردن که اون چرا که ذات اقدس اله به داوود داد بدون توقع بود. من مستحضری که خدا بدون سابقه فیض دارد و اما بدون لاحقه نیست. یعنی این چنین نیست که نعمت‌های الهی مسبوق به استحقاق باشد. تو بیان نورانی امام سجاد تو صحیفه است که فرمود من انوکب تدا، یعنی این چنین نیست کسی مستحق باشد، طلبکار باشد است. منت خدا، نعمت خدا ابتدایی است، اما حالا که داد توقع دارد، این طور نیست که نه مسبوق به استحقاق باشد نه ملحوق به توقع. در باره و آتینا داوود منا فضلا، برخی از اهل تفسیر گفتن به این که قبلا که استحقاق نبود، بعدن هم وقتی خدا فرمود ما فضلی کردیم، یعنی چیزی ازت نمیخواهیم، این بعیده. نعمتی را که ذات اقدس اله به کسی داد، باید انسان شاکر باشد و نعمت را به جا مصرف کند. پس بنابراین گاهی نعمتهای ما مسبوق به عمل است، مثل اینکه خدای سبحان فرمود اگر روزه گرفتید، اعتکاف کردید، فلون عبادت انجام دادید، ما فلون نعمت را به شما بدیم. خب یه وعده الهی بود، گرچه اون کارم به فضل خداست. این به حسب ظاهر یک زمینه درخواست فراهم میکند، اما پاداش هم دارد. نه اینکه بگیم این نعمت رو خدا به ما داد، دیگه بعد ما درباره نعمت هر تصمیم میخوام بگیریم، اینطور نیست. هم مسبوق به یک وظیفه است، هم ملحوق به یک وظیفه. گاهی مسبوق به وظیفه نیست، ولی حتما ملحوق به وظیفه است. نعمت هرگز ذات اقدس اله داد، انسان باید او رو قدردانی کند، تقشناسی کند و به جا مصرف کند. اینه که فرمود ولقد آتینا داوود منا فضلا. اونه اما این یا جبال و عوب ما و عوب یعنی رج. خب ترجیح بکن، هم تکرار بکن تسبیح را، تذکر را. آیا این از تنخ اون لا اله الا الله شجره موسی است که موسی کلیم می شنود که دیگران نمی شنود؟ این یه احتمال، چون اون شجر درست است که بر اساس منشن لا یسبح و حمده همواره تسبیح گوی حق بود، اما یه فیض جدیدی نظیر نصیب شجر شد که او گفت لا اله الا الله. حالا این شجر با دریافت اون فیض خاص الهی به این نغمه توحیدی مترنم شد، با اینکه در همه حالات بر اساس آیه سوره اسراء مسبح است و حامد. جبالم از این قبیل بود، جبالی که مربوط به حضرت داوود سلام الله علیه بود، که اونها در این حال که ام شعن لا یسبح و حمده بودن، یک فیض تازه نصیب اونها شد که اینها به تسبیح مترنم شدن. یحتمل یا همون را که دائما داشتن همون را تکرار می کردن به وجود مبارکه داوود اشراف پیدا می کرد، یحتمل. ولی باید نظیر نماز جماعت که به تبعیت امام انجام می دن این چنین باشد، نه یسبح نه به حال خودشون نظیر نماز فرادا، یسبح نه معهو بالعشی و الاشراق. این معهو یعنی به تبعیت او، به همراهی او، به دنبال او، به دستور او و مانند اون. پس تعویبی که شده یا جبالو عوبی معهو، نه که خودت مستقل باشی تسبیح بگی، نه نظیر نماز جماعت است که در نماز جماعت بالاخره مأموم مال امام است نه مستقل. اینجا هم سلسله جبال مع داوود سلام الله علیه هستند نه مستقل. پس چه از قبیل شجره موسی باشد، چه از قبیل تسبیحات عادی باشد، باید در خدمت حضرت داوود و تبعیت از حضرت داوود باشد. حالا چه دیگران متوجه بشن، چه دیگران متوجه نشن. و الان ناله الحدید هم که بحثش گذشت، در جریان حضرت سلیمان هم که فرمود قدوها شهرون و رباهها شهر، اون ترسیمی که شده، یعنی گاهی تسخیر مال طوفان است که با بسم الله الرحمن الرحیم این کشتی لشکر لنگر می اندازد، این کشتی راه می پدد. گاهی کشتی با بخار است، گاهی با باد است، گاهی با موتور امثال ذالک است، گاهی با بسم الله الرحمن الرحیم. وجود مبارک نوح وقتی فهمود بسم الله الرحمن الرحیم این کشتی راه می افتاد، وقتی می خواست یه جای بیستد لنگر بی اندازد بسم الله الرحمن الرحیم. این بسم الله الرحمن الرحیم برای ولی از اولیای الهی که مشمول فیض خدا شد به منزله کن خداست، چون کن فعل خداست دیگر، فعل خدا که واجب نیست، فعل خدا ممکن است. اگر فعل خدا ممکن است، این ولی خدا مظهر این فعل می شود. لذا می گویند بسم الله الرحمن الرحیم برای عبد خالص خدا که مورد عنایت ویژه الهی باشه مثل پیغمبر امام به منزله کن خداست. خب اگر ما رمیت از رمیت از همین قبیله، اگر چونچه سایر موارد تحیی الموتا به اذنی از همین قبیله، این جریان بسم الله مجراه و مرساه از همین قبیله. خدای سبحان اراده می کند، می فهمد کن، اون شی حاصل می شود. همین فیض را ذات اقدس اله بدون تفویض در عبد خودش اظهار می کند، نه تفویض بکند معاذ الله که کاری را به او واگذار بکند که خودش منزوی بشه. تفویض چه در تکوین چه در تشریع مستحیل است. تفویض معنیش این کار را به دیگری واگذار بکنه و خودش بشه منزوی و منعزل، این نیست. اون به کلش این قدیر است، قدرت او نامتناهی است. دو تا برهان دارد که دو تا حد وسط دارد. یکی این که این بنده از اون جهت که بنده است یه لحظه نمیشه او رو رها کرد که بگیم تو این کار انجام بده. این هستیش به عنایت الهی وابسته است. چگونه میشه یه کار رو به او واگذار کرد بگه خودت انجام بده؟ این محال است، یعنی این شخص قابل نیست. یکی این که تفویض از در این که قدرت ذات اقدس الله نامتناهی است قابل انقطاع نیست. تا ما بگیم این قسمت رو خدا داده به دیگری، خودش معاذ الله منعزل شده. خب اگر یه قدرتی نامتناهی باشه به کل شیء محیط باشه، این انعزال پذیر نیست، این انزوا پذیر نیست. و حتی بیان نوران هست امیر میفته که به نحو تجلی است، که از خلقت به نحو تجلی است که الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه. اگر تجلی هست تو بیان نوران امام رضا سلام الله علیه، افراد به منزله آینن، ما در آینه عکس فعل خدا را میبینیم نه عکس خدا را. بنابراین هم توحید تأمین است هم ولایت تأمینه. این اثر دارد، اما اثر در حقیقت به ذات مال ذات اقدس اله هست. اینا مرآت و مظهر است که از اینا به عنوان مظاهر اسماء اعظم نقل کنند. شما تو این زیارت جامع، اون زیارت هفتم ملاحظه فرمودید، در اونجا دارد شما مظاهر اسماء الهی هستید. مظهری یعنی ذات اقدس اله با این اسم که عالم را اداره میکند در شما ظهور کرده، نه که معاذ الله تفویض کرده که شما شدید مستقل و خدا شده منزوی. این طور نیست. درباره نعمت سلیمان تسخیر هم همچنینه. اگر نوح سلام الله علیه با بسم الله طوفان را اداره میکرد، این هم همینطوره. و اینجا هم بالاخره ما سخرنا له الریح، یعنی هر وقت او بخواهد دیگر. خب وقتی وجود مبارک سلیمان میخواهد، اراده او مظهر اراده ذات اقدس اله است. تو بعضی از روایات ائمه علیه السلام فرمودن که ان قلوبنا وکر ارادت الله، ذیل آیه ما تشاؤون الا یشاء الله ملاحظه فرمودی که حضرت چی فرمود اونجا؟ فرمود خدا اگر بخواهد یه چیزی اراده کند از قلب ما میگذرد. این مجاری امور به دست شماست، تقدیرات به دست شماست، یعنی از اینجا عبور بکند. بالاخره باید تو جهان امکان از جا عبور بکند یا نکند. فعل خدا که ممکنه یه جا با ظهور بکند یا نکند، میگه از قلب ما عبور میکند. خب این قلوبنا وکر این آشیانه، این پرنده غیبی وقتی بخواد پرواز کند رو قلب امام می‌نشیند و بعد به دیگران میرسد. این قلوبنا وکر و ارادت الله. خب اگر فعل خدا اراده خدا ممکن است، این باید یه جای ظهور بکند. این به وسیله وجود مبارک نوح ظهور میکنه، وجود مبارک سلیمان ظهور میکنه. اون بسم الله مجراها و مرساها این هست. اینجا فهمون سخن ناله ری، او اگر اراده کرده این تخت حرکت کنه حرکت میکنه. و تعبیرات دیگری منتها روایی نیست، چه در تفسیر ابسطو چه در تفسیر فخرازی، اینا آمده که اینا صور ملائکه را صور انبیا را داشتن، صور پرنده ها را هم داشتن. البته تعبیر انسوجن نیست، تعبیر انسوجن نیست. خب در جریان سلیمان سلام الله علیه فرمود سلیمان این قدرت داشت، وقتی که عمرش به پایان رسید این موریانه که موریانه بالاخره از همین از زمین برمیخیزد عرض است، و برخی از مفسران گفتن این که از این موریانه به عرضه به سکون را نه عرضه به عرضه یاد میشود، برای این که این یک کرم یک حشره زمینی است، بالاخره یک حیوان زمینی است. خب حالا این دیارو انبیای بعدی البته داشتن، اما انبیا بعدی به این سمت منسوب نبودن، فعلا بساطشون برچیده شد، یعنی این بساطی که سخن الله ریح باشه این نبود، اون یه چیز تسخیر رسمی بود. گاهی ممکن است ولی از انبیای اولیای الهی بر باد حکم بکند، بر آب حکم بکند، بر دریا و صحرا حکم بکند، اما اون مقطعی است، به عنوان یه رسالت رسمی، یه معجزه رسمی برای کسی مثل علنا له الحدید باشه یا سخنا له الریح باشه نبود. در جریان همون آیات انفسی میبینید در جریان هست داوود که گفتن شما زره بباف، برای اینکه جلوی شمشیر تیز را که آهن است یک زره ستبر میگیرد، یعنی جلوی آهن را باید با آهن گرفت. خب از اینجا منتقل شدن به این که ما در بعضی از ادعیه داریم که اعوذ بک منک، خدایا جلوی قهر تو را جز لطف تو چیزی نمیگیرد. این معنای آیه نیست، این معنای روایت نیست، این یه تنبهی است که شما اگر بخواهید از غضب ذات اقدس اله نجات بکنید با چه راه بتونید نجات بکنید؟ با قله ها و قلعه ها که این اخرجه هم من سیاسیه، این از بیرون میکرد دیده. با چی میخواد فراغ از خدا، از قهر خدا، از غضب خدا با چی میخواد نجات بکنید؟ یعنی چیزی هست که شما انسان را از غضب خدا نجات بدهد جز لطف و محبت او؟ اعوذ بک منک، این معنای آیه نیست، یه تفتری است که اگر کسی بخواهد از قهر الهی نجات بکند هیچ، یعنی هیچ چاره این جز مهر او نیست. خب اینا لطایف است که گاهی نصیب این مفسران شده و میشه. در جریان سبه هم فرمود به این که اینا دو تا باغ داشتن در اثر کفران نعمت، اول استحقاق که نداشتن، ما بنا دادیم، بنا گفتیم این کلو من رزق رب بکن وشکر لهو بلدتون طیبتون و ربون غفور، اگر هم لغزش کردید استغفار کنید خدا می آمرزد. اینا بالکل اعراض کردن، گفته ما زحمت کشیدیم و پیدا کردیم. ما طولی نکشید که بعد از اعراض اینها و فاصله گرفتن اینها از مرز شریعت، این دو تا باغ، یعنی نه دو تا باغ بود، حالا یه عده در مثلا رودخانه در یه شهر هست که شرقش یه طرف، غربش یه طرف، یا یمینش یه طرف، یسارش یه طرف، یا نه دره‌ای هست که بالاخره یمینی دارد و شمالی دارد، یک گروه بودند و یمین و شمال داشتن، یا دو گروه بودند در دو قسمت شهر میشستن، بالاخره باغهای فراوانی بود، نعمتهای فراوانی داشت، اما همه اینها تبدیل به سه چهار درخت شد. فرمود بدلناهم به جنتیهم جنتین، به دو باقی که زواتی اکلن خمت، اکل یعنی خوراکی، این باغها به این سه قسمت تقسیم شد، یک قسمتش دارای میوه های تلخ بود، زواتی اکل بود نه اکل، اکل یعنی خوراکی، اکلها دائم یعنی خوراکیش دائم است، میوهش دائم است، زواتی اکلن خمت، این یک، و زواتی اصلن، این اصل اکثر بر خمت نیست بر اکل است، درخت هایی که زواتی اکلند یعنی صاحبان میوه‌اند که اون میوه ها خمت است، یک، زواتی اصلند یعنی اون درخت ها دارای میوه کز و شورند، این دو، زواتی شیء من صدر قلیل، صدر که احیانا بخشی از کارهای در حمام و اینها را اداره میکنه یا گاه اثر گیاهی داره، کم بودی درختی که میوه صدر باشد خیلی کم بود، کم بود. این فایده داره ولی اندکه. خب همه اون نعمت ها و اینها را فرمود ما از اینها گرفتیم و هر نجازی الا الکفور، این حصل دیگه. فرمود ما اگر بخواهیم کسی رو کیفر بدیم مجازات کنیم جز افرادی که کفران نعمت کردن نمیدیم، این کفران نعمت در قبال اون شکر است. البته شکر توحیدی داره، قلبی داره، قالبی داره، علمی داره، عملی داره، لفظی داره، کفران هم به شرح ایزن. این هم نشون میده که بخش وسیعی از این آیات اوائل سوره مبارکه سبب مربوط به شکر نعمت است. ما هم خدا را شاکریم و از همه شما متشکریم و اگر گاهی در خلال سوال و جواب و اشکال تندی کمی جزء از همه شما عذرخواهی می‌کنیم. والحمد لله رب العالمین.